الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی از روی جهل عدد اشواط طواف رو زیاد کنه، مشهور طواف رو باطل می دانند. اما یک مبنایی برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی در اواخر بحث حج و حضرت امام در صفحه 20 کتاب الخلل دارند که می‌فرمایند هر چیزی که از قرآن حکمش به دست نیاد این سنت نه فریضه. الفریضة ما بین فی الکتاب. اون وقت گفته می شود این که شارع مقدس نهی کرده است از زیاده در عدد اشواط طواف، این در قرآن کریم که نیامده، پس میشه سنت. وقتی شد سنت، قاعده ای از ذیل حدیث لا تعاد استفاده شده که از سنت و لا تنقضل فریضه، اخلال به سنت ناقض و مبطل فریضه نیست. منتها این راجع به جاهل قاصره، چون مشهور حدیث لا تعاد را یا قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه را شامل جاهل مقصر نمی دانند. آی سیستانی خب فتوا می ده طبق همین قاعده که زیاده در طواف ان جهل قصورین مبطل طواف نیست، و اذا کان ان جهل تقصیرین ففیه اشکال، احتیاط واجب میکند. ما در بحث حدیث لا تعاد وفاقاً لشیخنا الاستاذ قدس سره و للسید الصدر قدس سره گفتیم هیچ محذوری ندارد که حدیث لا تعاد یا همین از سنت لا تنقض الفریضه شامل جاهل مقصر غافل و یا معتقد بشود. بله، جاهل مقصر متردد حسابش جداست. اعتقادش ناشی از تقصیر است، کوتاهی کرد در گذشته در تعلم احکام، در زمان طواف معتقد شد که این طواف صحیح است، یا غافل شد از احتمال بطلان این طواف. حالا مشهور این رو قائل نیست، مشهور میگن حدیث لا تعاد مختص است به جاهل قاصر. البته اصل این که حدیث لا تعاد یا از سنت لا تنقض الفریضه که ذیل حدیث لا تعاد است و شبه تعلیل است، و سنت لا تنقض الفریضه شامل جهل به حکم و اخلال به واجبات ان جهل بالحکم بشه، خود همین رو مشهور قبول ندارن. مشهور میگن مختص است به ناسی موضوع یا جاهل به موضوع، اما جاهل به احکام ولو ان قصورن در شمول حدیث لا تعاد و یا از سنت لا تنقض الفریضه نسبت به او، نسبت به این شخص منع میکنند مشهور. نگاه کنید مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات که موافق مشهور هست، ببینید ادله مشهور رو ذکر میکنه که به نظر ما ناتمام اون ادله. آقای خویی در بحث محصور و مسدود مطرح کردن که تو این بحث که فرمودن رمی سنت است و سعی فریضه است و اگر کسی از روی جهل رمی رو ترک کند حجش صحیح است ولو رمی جمره عقبه. چون قاعده ای داریم که از سنت لا تنقض الفریضه و این اختصاص به باب نماز ندارد. این رو در بحث محصور و مسدود فرمودن. حضرت امام هم در صفحه 20 کتاب الخلل اتفاقا تطبیق کردن بر زیاده رکن در نماز، فرمودن مانعیت زیاده ارکان در نماز سنت است نه فریضه و سنت لا تنقض الفریضه. به نظر میاد این فرمایش ناتمام هست. ما اصل کبرای از سنت لا تنقض الفریضه را قبول داریم، اشکالی نداریم، اما اشکال ما به تطبیق آن است بر زیاده ارکان. عمده اشکال ما اینه، میگیم ظاهره از فریضه ذات رکوع در مقابل سنت که ذات قرائت، ذات تشهد، اینها سنت هست. در روایت داریم لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود والقراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا ينقض سنة الفريضة. پس فریضه ذات این ارکان است، مثلا ذات رکوع فریضه است. و حدیث لا تعاد میگه اگر اون مشکلی که شما به وجود آوردید مربوط به فریضه باشه، یعنی مربوط به رکوع باشه یا مربوط به سجود باشه، مثلا نماز رو باید اعاده کنید، اگر مربوط به رکوع و سجود نباشه، مربوط به وقت و قبله و طهور هم نباشه، نماز اعاده ندارد. خب اخلال به و ایجاد مشکلی که مربوط است به رکوع و سجود اعم است از ایجاد مشکل از حیث نقیصه یا از حیث زیاده. این بزرگان مثل حضرت امام رایسیستانی گفتن سنت جزئیت رکوعه نه مانعیت زیاده رکوع. او ببخشید برعکس، فریضه جزئیت رکوعه، فریضه جزئیت رکوعه، اما مانعیت زیاده رکوع که فریضه نیست، او سنته. ما میگیم نه، اصلا ذات رکوع فریضه است، کما اینکه ذات قرائت در روایت گفت سنت است. وقتی ذات رکوع فریضه بود، از رکوع و فریضتان، وقت ایجاد مشکل در نماز که مرتبط باشد با رکوع و سجود، این موجب اعاده نماز، موجب بطلان نماز است. حالا این ایجاد مشکل گاهی از ناحیه نقیصه رکوع است، گاهی از ناحیه زیاده رکوع است. چرا؟ چجور ذات قرائت سنته؟ القرائت سنتون فریضه، فریضه یعنی ما قدره الله، اونی که خدا اندازه گیری کرده، رکوع رو خدا اندازه گیری کرده. بالاخره ذات رکوع فریضه است. مؤید این عرض ما روایت اعمشه که میگه کسی که در سفر نماز تمام بخواند نمازش باطل است، لأنه زاد فی فرض الله، چون در فریضه زیاد کرد، زیاده فی الفریضه شد. اصلا فریضه احکامی دارد، یکی از احکامش این است که نقیصه آن مبطل است و دیگری این که زیاده آن هم مبطل است، چه اشکالی دارد؟ لأنه زاد فی فضل الله، میتونم زاد فی فضل الله دیگه، فرض الله رکعت اول و دوم نماز است. مسافر که رکعت سوم و چهارم را اضافه میکند زاد فی فرض الله. شاید زیاده فی فرض الله خودش موجب بطلان عمل باشه. پس لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و التهور و الركوع و السجود و القراءة سنة و التشهد سنة و السنة لا تنقض الفريضة، احتمال هم بدهیم کافی است که به این معنا باشد که اون چیزهایی که مثل قراءة و تشهد سنتند، ایجاد مشکل در رابطه با اونها مبطل فریضه نیست، ولی اون چیزهایی که فریضه هستن مثل رکوع سجود، ان الله فرض الرکوع و السجود، ان الله فرض الرکوع و السجود، رکوع فرض الله است. وقتی رکوع فرض الله بود، ایجاد مشکل در رابطه با رکوع من زیادت او نقیصه موجب بطلانه نماز خواهد بود. این احتمالش رو بدیم کافی است. و در طواف هم میگیم هفت شوط بودن طواف فرض الله است، این که در آن شکی نیست، فرض الله است. کما اینکه رکعت اول و دوم نماز فرض الله بود، خب این فرض الله است. و فرض الله نباید کم بشود و نباید زیاد بشود. کسی که هشت شوط طواف کند ولو از روی جهل قصوری به حب زاد فی فرض الله. دیگه این اخلال به سنت نیست، چون اخلال است به عدد اشواط و عدد اشواط فرض الله است. هذا اولا. و ثانیاً کل این فرمایشات مبنی بر این است که ما فریضه را به معنای ما بین فل کتاب بدونیم، سنت رو ما لم یبین فل کتاب بدونیم، اون وقت بعد بیایم بگیم مانعیت زیاده مثلا رکوع، مانعیت زیاده بر هفت شوط، اینها لم یبین فل کتاب فهو من السنه، در حالی که احتمال دارد فریضه به معنای ما فرضه الله باشه در مقابل سنت که ما سنه النبی هست، ولو فرض الله را در قرآن بیان نکرده باشند. کجای قرآن اومده که نماز دو رکعت است، در حالی که در روایت میگه دو رکعت اول نماز فرض الله هست؟ ان الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأضاف إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين لغير المسافر. این احتمال رو بدیم که فریضه به معنای ما شرعه الله باشه ولو در قرآن بیان نشده در روایات بیان شده، همین کافیست که ما نتونیم اثبات کنیم مانعیت زیاده اشواط طواف ما شرعه الله نیست، ما شرعه النبی است. ما از کجا بدانیم؟ شاید ما شرعه الله باشد. وقتی در قرآن معیار نبود، معیار فریضه این نبود که در قرآن بیان شده باشد، کل ما شرعه الله طبق این احتمال دوم فریضه است ولو در قرآن بیان نشود، شاید نهی از زیاده در عدد اشواط طواف هم نهی الهی باشد، مما شرعه الله باشد. ما چه میدانیم؟ ولذا الاحوت ان لم یکن اقوا این است که زیاده در عدد اشواط طواف ولو از روی جهل قصوری به حکم مبطل طواف است. بحث دیگری که در اینجا هست اینه، اگر شخصی در هنگام طواف قصد زیاده نداشت، بعد از اینکه هفت شوط رو کامل کرد ناگهان تصمیم گرفت یک شوط دیگر را ولو به داعی احتیاط انجام بده، بعضی ها میگن خب حرف شد به جا آوردیم، دلمون یه مقدار نسبت به بعضی از این اشواط قرص نیست، دل شرکینیم، ولذا یک شوط دیگر به جا میاریم که اگر نقصی باشد این شوط جبران کند اون نقص را. یک شوط هشتم به داعی احتیاط به جا می آورن. نخیر، نه، فرض این است که قصد می کند این شوط هشتم جزئی از این طواف هست ولیکن داعی بر این عمل داعی احتیاط هست، در این صورت فتوا اینه که این طواف باطله. چرا؟ برای اینکه درسته که شما از اول قصد نداشتید که شوط هشتم را به جا بیاورید، بعد از تمام شدن طواف قصد کردید، ولی عرف میگه زاده علی طوافه. شبهه‌ای که هست اینه که میگن خب از طواف المفروض انزدت علی کت صلات المفروضت ازازدت علیها فعلیک العاده. خود در نماز اگر بعد از تمام شدن نماز بعد از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلنشیم یک رکعت دیگر بخوانیم ولو قصد جزئیت بکنیم، شما ملتزم میشید که این نماز باطل شد؟ شما ملتزم میشید صرف میکنه زاد علی صلاته، زاد فی صلاته؟ کسی به این ملتزم نشده. زیاده اینه که قبل از تمام شدن عمل چیزی را زیاد کنیم، نه بعد از تمام شدن عمل. فرض اینه این آقا هم بعد از تمام شدن حب شد رسید به اجر الاسود، میخواست بیاد بیرون، یوها یه لحظه گفت که بد نیست که حالا یه شوط دیگر هم احتیاطاً به جا بیاریم. این هم مثل اینه که بعد از سلام میگه بد نیست یک رکعت اضافه به جا بیاریم. چجور اونجا میگید باطل نیست؟ خب اینجا هم بگید باطل نیست. جواب این اشکال اینه، سلام در نماز مخرج عرفی است و شرعی است از نماز، سلام فی محله. سلام که تمام شد دیگه عرف این نماز را تمام شده میبینه. حالا شما هر چی بلند شی بعد از نماز صبح سلام نماز صبح رو بدی بگی، یا بعد از نماز ظهر شکسته در سفر بگی، حالا بعضی ها احتیاط مستحب میکنن که ما چون مثلا کثیر السفری هستیم که شغلمون رانندگی نیست، احتیاط مستحب میکنن که مثل اختلاف هست دیگه، مثل حضرت امام گفتن وظیفه این آقا قصره، مطالعه احتیاط مستحب اینه که جمع کنه بین قصر و تمام، اما وظیفهش قصر. حالا یکی مقلد حضرت امامه، کثیر السفر هم هست، هر روز میره چند فرسخی کارخونه و برمیگرده، که امام میگن این نماز شکسته است، روزش هم باید بخوره، چون فقط راننده حکم کثیر السفر رو داره. ولی حالا احتیاط مستحب این هست که جمع کنه بین قصر و تمام. این آقا بعد از اینکه نماز شکسته خون سلام داد، میگه حالا دو رکعت دیگر به این زمینه کنیم که اگر وظیفمون تمامه بشه نماز تمام. مثلا حالا این میشه یا نمیشه خود این محل بحثه، ولی مسلم اون نماز شکسته ای رو که خونده باطل نمی کنه. چرا؟ برای که اگر وظیفه این آقا نماز شکسته باشه و اون سلام فی محله باشه، این دیگه از نماز خارج شد، دیگه اون رکعت سوم و چهارمی که به جا میاره عرفاً زاد فی صلاته نیست، زاد علی صلاته نیست. میگن بعد از نماز این کار رو کرد. نه، حالا طبق فتوای حضرت امام که این وظیفش قصره، این وظیفش رو انجام داد، حالا میخواد احتیاط کنه، بلند میشه رکعت سوم و چهارم رو میخونه بعد از این سلام، که حالا لقائل من یقول که این محقق احتیاط هست، این احتیاط مستحب رو عمل کرده ما این کار. وقت کلام در اینه که اگر وظیفه نماز قصره، این زیاده در فریضه نمیشه؟ نه، قطعا زیاده در فریضه نمیشه، چون فریضه بنابراین که وظیفه قصر باشه با اون سلام فی محله در رکعت دوم تمام شد، منقضی شد، نماز از بین یعنی تمام شد، دیگه زاد فی صلاته صدق نمی‌کنه. ولی در طواف اگه نماز طواف بخونه، بله قبول، بعد از نماز طواف تصمیم میگیره یک شوط بره احتیاطاً انجام بده، باز بیاد دو مرتبه نماز بخونه، و این نیست اونجا مثل نماز باشه که بعد از سلام تصمیم میگیره یک رکعتی اضافه کنه. اما اگر قبل از نماز طواف باشه، خب طواف هنوز تمام نشده که به این معنی که نشود چیزی را به آن ذمیمه کرد، نشود چیزی را به آن الحاق کرد. قابل الحاق هست این طواف، یعنی اگر بعد از حف شد تصمیم بگیرد یک شد اضافه کند، به هر عرفی بگی میگه زاد علی طوافه، زاد فی طوافه، فرق میکنه با نماز که بعد از سلام بخوای یه رکعت یا دو رکعت اضافه کنی. عرف اونجا میگه اون سلام رابطه رو قطع کرد بین اون نماز و اون چیزایی که بعدن میخوای اضافه کنی. بله، نماز احتیاط اگر شما رکعت سوم فی علم الله باشه، رکعتی که سلام دادی، خب این اون نماز احتیاط جای رکعت چهارم میشینه تعبدن، حکم تعبدی است. شارع یک راهی نشون داده در صلات احتیاط، الا اعلمک شیئا ان زدت او نقصت لم یکن علیک شیء، اذا شکسته فبن علی الاکثر، که بعد از بنا بر اکثر و سلام نماز احتیاط میخوانید، که اگر نمازتان ناقص باشد این نماز احتیاط مکمل آن باشد، اگر نمازتان ناقص نباشد این نماز احتیاط یک نماز مستقلی خواهد بود. مطلب دیگر اینه که اگر کسی بعد از طواف واجب طواف دیگری به جا بیاره ولی قصد جزئیات نکنه، قصد نکنه که این طواف جدید یا این شوط جدید جزئی از طواف واجب من باشد، این صدق نمی کنه. زاد علی طوافه، زاد فی طوافه، زیاده فی طواف متقوم است به قصد جزئیت. اگر کسی هفت شوط به جا بیاره به عنوان طواف واجب، بعد قبل از اینکه نماز طواف بخونه بگه یک شوطم از جانب پدر و مادرم به جا بیارم تیمونن و تبرکن، این نمیگن زاد فی طوافه چون قصد جزئیت نداشت. اما این منافات نداره با اینکه یک حرام دیگری غیر از زیاده در طواف ما داریم و اون عبارت است از قران در طواف فریضه. توضیح ذلك، اگر کسی طواف واجبش رو به جا بیاره بعد از طواف واجب و قبل از نماز طواف، تصمیم بگیره یک طواف دیگری که هفت شوطی هست، حالا یا طواف مستحب یا طواف واجب دیگر انجام بدهد و بعد نماز هر دو طواف را بخواند، این میشه قران در طواف فریضه. قران در طواف فریضه یعنی قبل از نماز طواف برای این طواف فریضه طواف مستقل دیگری به جا بیاریم، یا به عنوان طواف نافله یا به عنوان طواف فریضه دوم. مثل این که شخصی هم قضاء طواف عمره تمتع به عهده‌اش هست، هم از منا برگشته، همون زنی که میگفتن اگر بعد از احرام حیض بشود سعی کند تقصیر کند اما طواف حج طواف عمرش را قبل از طواف حج قضا بکند، حالا اومده بعد از منا میخواد قضا کنه طواف عمره رو، اول طواف عمره رو به جا میاره، ولی به جای اینکه بره نماز طواف رو بخونه میگه حوصله ندارم که از این جمعیت رو بشکافم برم بیرون، هفت شوط دیگه طواف حج من به جا بیارم بعد برم نماز هر دو طواف رو با هم بخونم. و این میگن قران در طواف فریضه، که طواف دوم هم فریضه است. گاهی نه، طواف فریضه قران می شود با طواف نافله، اول طواف فریضه به جا میاره قبل از نماز طواف، یک طواف مستحبی به جا میاره بعد میره نمازاشو میخونه. این حرام هست. ولو زیاده در طواف اول صدق نمی کنه، اما منحصر نیست که حرام به زیاده در طواف، خود قران در طواف فریضه هم حرامه. راجع به این بحث ولو مشهور قائلا به حرمت قران در طواف فریضه و در تذکره میگه لا یجوز القران فی طواف الفریضه عند اکثر علمائنا، چرا؟ اگر طواف اول مستحب باشه طواف دوم واجب باشه، باز میشه قران در طواف فریضه دیگه. طواف دوم فریضه است دیگه. قران لازم نیست که بعدش بیاد، قران ولو قبلش بیاد. مهم اینه که بین این دو طواف نمازی نخوند، نماز طوافی نخوند. حالا اجازه بدید، حالا اونم بعداً بحث میکنیم. حالا قدر مسلم اینه که طواف فریضه بعدش طواف فریضه دیگر یا طواف نافله بخواند، اما اگر قبل از طواف فریضه طواف نافله بخواند، این رو بعداً بحث میکنیم. بعید نیست اطلاقات شامل آن هم، اطلاقات نهی از قران در طواف فریضه شامل آن هم بشوند. بله، حالا عرض میکنم. نقل شده از شیخ طوسی در کتاب اقتصاد و از شهید در دروس و علامه در مختلف که گفتن قران در طواف فریضه مکروه، حرام نیست. در سرائر میگه مکروهن به کراه شدید الکراهه. صاحب وسائل هم که جایی که نظر داره از عنوان باب معلوم میشه، اینجا گفته باب و کراهت القران بین الاصابی، یعنی بین طوافهای هفت صوتی، فی الواجب و جوازهی فی الند و فی التقیه. حالا اگر قائل شدیم به حرمت قران در طواف فریضه، باز بحث هست که آیا این حرمت حرمت تکلیفی است کما هو مختار و سید داماد، یا حرمت وضعی است. آیا این حرمت حرمت تکلیفی است؟ گناه هست قران بین طوافین در طواف فریضه، حرام تکلیفی است نه حرام وضعی، که نظر مرحوم های داماد است وفاقا لصاحب ریاض. یا نه، ظاهر لا قران فی طواف فریضه ارشاد به مانعیت قران است، مثل لا قهقهت فی الصلاة. چجور ارشاد است به مانعیت قهقه فی الصلاة؟ لا قران فی طواف الفریضه هم گفته می شود که ارشاد است به مانعیت قران، که نظر عده‌ای از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی و آقای زنجانی همینه. که اینم باید بحث کنیم که حالا مانعیت قران موجب بطلان طواف اول میشه یا موجب بطلان طواف دوم میشه یا موجب بطلان هر دو میشه. این بحثی است که باید دنبال کنیم. نه دیگه، ارشاد به مانعیت دیگه. حالا اینا رو باید از روایات استفاده کنیم دیگه، ببینیم مقتضای روایات چیه. روایات وارده در مسئله پنج طایفه است. طائفه اولا اونیست که مفادش عدم جواز قران است در طواف مطلقا. روایاتش رو بخونیم. علی احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن احمد ابن اشیم عن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر قالا سألناه عن قران الطواف السبوعین، یعنی الاسبوعین و الثلاثه. قران طواف دو تا طواف یا سه تا طواف؟ قال لا، انما هو اسبوع و رکعتان. هر طواف هفت شوطی باید بعدش دو رکعت نماز طواف بخوانید. و قال کان ابی یتوف، من محمد ابن ابراهیم که از رؤسای بنی العباس بود، فیقرن و انما کان ذالک منه لحال التقیه. امام حالا قالا سعلناه، ظاهرا امام کاظم علیه السلام هست که فرمود پدر من به خاطر تقیه قران در طواف رو مرتکب می شد، ولی این کار رو نکنید. روایت دوم علی ابن احمد ابن اشیم عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این هم قال سأل رجل ابا الحسن علیه السلام که بنا شد ابو الحسن مطلق انصراف داشته باشه به امام کاظم علیه السلام. اون روز ما به خاطر عبارتی که آقای خویی داشت که انصراف ابو الحسن به امام رضا علیه السلام است دچار اشتباه شدیم. صاحب وسائل هم میگه در جلد 3 وسائل که ابو الحسن مطلق منصرف است به امام کاظم علیه السلام. خب این هم همون مضمون رو داره. هر سبب خدمتون که من حالا در این حالی که قبول کردم ابو الحسن انصرافش به امام کاظم علیه السلام، ولی تو این زمان قرینه داریم که ظاهرش امام رضا علیه السلام. دقت کنید، سأل رجلون ابا الحسن علیه السلام ان الرجل یطوف الاسباء جمیعا فیقرن فقال لا الا الاسبو برکتا و انما قرن ابو الحسن علیه السلام. این همون قرن ابی کان ابی اینجا اینجور تعبیر شده. این روایت قرینه میشه بر این که اون سأل رجل ابا الحسن مراد امام رضا علیه السلامه و انما قرن ابو الحسن مراد امام کاظم علیه السلامه، همونی که در روایت قبلی گفت کان ابی یطوف. حالا و انما قرن ابو الحسن علیه السلام لانه کان یطوف مع محمد ابن ابراهیم لحال التقیه. نه این ظاهرش اینه که یعنی همون کان ابی علیه السلامو که بعدی ها اضافه کردن، علیه السلام اصلا تو کتب قدیم نیست. این اینایی که ولایتشون دیگه قوی میشد علیه السلام اضافه میکردن، گاهی هم اشتباه میکردن، میگفت ما تفی زمان ابی جعفر، فهم میکردین ابی جعفر امام باقر علیه السلامه و نیش علیه السلام، بعد معلوم شد که ابی جعفر منصور دمانقیه. مرحوم عاشق عباس قمی میگه من دادم کتابم رو یکی نوشت، هر جا رسیده بود نمیدونم هر سبب مثلا اون قهطبه رو تایش رو برداشته بود، فهمید این نشانه چیزه. اون حمید ابن قهطبه رو میگه کرده بود حمید ابن کذا، نمیدونم هر جا اسما میواد ای علیه مثلا لعنت و العذاب یا همچه چیزی، میگفت کتاب من رو داره و کتاب من رو خراب کرد با این. برای این دوتا روایت سندشون مشکل داره که دارن یه روایت باشه. سندشون علی ابن احمد ابن اشیمه که توثیق نداره. حالا آقای خویی قبلا میفرمود جز رجال کامل و زیارات ما قبول داریم، ولیکن بعدم برگشت و درستم بود که برگردد، چون رجال کامل و زیارات مال ابن قولوی اون عبارت عبارت اول دیباجه کامل و زیارات ظاهرش بیش از این نیست که من مشایخ بلا واسطه ام ثقاتند. این رو ما بارها بحث کردیم و توضیح دادیم. احمد ابن محمد ابن عیسی، حالا می فرمید 50-60 روایت داره از علی ابن احمد ابن هشام. حالا اینا دیگه تابع وثوقه، یعنی وثوق پیدا کنیم که احمد ابن محمد ابن عیسی که سختگیر بود معلوم میشه که قبول داشت علی ابن احمد ابن هشام را. دیگه این تابع اطمینان شخصی است. به این مقدار عدد انسان مطمئن بشود که علی ابن احمد ابن هشام ثقه بوده در نظر احمد ابن محمد ابن عیسی. خب روایت دیگر، روایت مستطرفات سرائر از کتاب حریز عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام، لا قران بین اسبوعین فی فریضت او نافله. دلالت این تمامه. آیه صاحب حدائق فرموده که مراد از این روایت اینه که لا قران بین طواف الفریضت و النافله، یعنی یه طواف فریضه و یه طواف نافله رو کنار هم بدونی که نماز طواف بینشون بخونید، قران نکنید بین طواف فریضه و نافله، که یکی طواف نافله باشه دیگری فریضه، در حالی که این درست نیست. اگر روایت اینجور بود لا قران بین اسبوعین فریضتن و نافلتن فی نداشت، ممکن بود کلام صاحب حدائق درست باشه. لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، یعنی قران بین طوافین مشروع نیست چه در فریضه چه در نافله. ظاهرش اینه، لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، نداره بین فریضت و نافله. فی فریضت من آفله یعنی در ایز کدام، نه در فریضه قران جایز است نه در نافله. سند روایت به نظر ما خوبه، یا به تلفیق قران بین دو طواف نه در فریضه جایز است نه در نافله، یعنی نه قران در فریضه جایز است، قران در فریضه جایز نیست ولو اون مقترن طواف نافله باشه، قران در فریضه جایز نیست، همون این که قران در نافله هم نهی دارن. سند روایت به نظر ما تمامه، ولی آقای خوی اشکال میکنه میگه سند ابن ادریس به کتاب حریز مجهول است. اصلا سند نمیخواد ابن ادریس در مستطرفات سرائر به این کتاب ها، این کتاب ها معروف بودند و حداقل احتمال قوی و غلایی میدیم که این کتاب ها به مقدمات حسیه رسیده بوده به دست ابن ادریس. وقتی ابن ادریس میگه روا حریز فی کتابه، اصالت الحس جاری میکنیم، مثل اینکه شیخ بگه روا حریص فی کتابه، مخصوصا با توجه به اینکه ما اصلا شیخ طوسی هم بگه روا حریص فی کتابه، معتقدیم اون سندهایی که ذکر میکنه به کتاب حریص سند به این نسخه نیست. اینو بارها تکرار کردیم، سند شیخ طوسی هم سند به عناوین کتابه نه به این نسخه کذایی که از اون نقل میکنه، ولی نقلش از این نسخه به استناد اینه که اعتماد کرده به این نسخه. خب اعتماد شیخ طوسی با اعتماد ابن عزیز خیلی فرق میکنه، فاصله داشته با زمان حریر. مقدمات حسیه رو احتمال میدیم که اگر ما هم بودیم اطمینان میکردیم، همین کافی است که اصالت الحس جاری کنیم در اسناد جزمی ابن عزیز این کتاب را به حریر. و لذا همون طور که آقای زنجانی هم دارن، بعید نیست که سند این روایت معتبر باشه. بقیه الکلام ان شاء الله روز دوشنبه.